آورد به استرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. سلام، من علیرضا مجیدی هستم و این پادکست وبلاگ یک پزشکه، پادکستی که در اون برخلاف اسمش که در وهله اول ممکنه بعضی ها رو به شک بندازه، اصلا کارکردش مسائل پزشکی روتین و خسته کننده نیست و در اون در هر اپیزود میخوام در مورد یه چیز متفاوت با هم حرف بزنیم. پادکست من روزای اولش رو میگذرونه. باید لطف کنید، مشکلات فنی از ضبط صدا گرفته تا شیوه گویندگی من و شاید تنظیم متن رو کمی تحمل کنین تا همه چیز بیفته روی غلطک. لطفاً پادکست ما رو با دقت گوش کنید و اگه خوشتون اومد اون رو به دوستاتون توصیه کنید. پادکست یک پزشک رو میتونید مستقیم از توی وبلاگ یک پزشک گوش کنید یا با اپلیکیشن های پادکست خان گوشش کنید. کافیه مثلا توی گوگل پادکست یا اپ پادکست اپل عبارت یک پزشک رو سرچ کنید. خب، موضوعی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت کنم چیزیه که یه زمانی میخواستم در موردش بنویسم، منتها چون مدت هاست متاسفانه مخاطب متنای خیلی طولانی بالای 2000-3000 کلمه رو نمیخونه، در موردش ننوشتم. حیفم میومد بازخوردی از یه متن طولانی نسبتاً تحقیقی نگیرم. اما گویا مد و رویکرد تازه اینه که پادکستا همون عمل کرده وبلاگای کلاسیک رو داشته باشن. کسی چه میدونه؟ شاید بهتر از اونا. بیشتر از این مقدمه پردازی نمی کنم و میرم سراغ پادکست امروز. موضوعی که یه جورایی تاریخی هست، یه جورایی جنایی و اسرارآمیز، یه جورایی هم سینمایی میشه و حتی تفسیر فلسفی پیدا میکنه، حتی یه خورده هم پزشکی. اتاق نشیمن خونمون رو به یاد میارم. یه عصر جمعه دهه 60. حدود 9 سال داشتم. عصرای جمعه خیلی دوست داشتیم یه فیلم خوب فرنگی غیر تکراری پخش بشه و سرگرم بشیم. اما فیلمای تکراری هم تا دلتون میخواستین پخش میشد. پدرم عادت داشت مثل من فیلمایی که دوست داشت رو خیلی با دقت ببینه. چند تا فیلم که با هم دیدیم و متوجه شدیم که پدرم هم خیلی خوشش اومده یادمه. فقط برای مثال یه فیلم بود که اسمش رو الان نمیدونم، هرگزم پیداش نکردم. داستانش در مورد دو پارتیزان روس بود که نازی‌ها اسیرشون میکنن، شکنجهشون میکنن که ازشون اطلاعات بکشن بیرون. همون اول کار یکیشون وامیده، اون یکی مقاومت میکنه، اما یادم دست آخر نازی ها به اون پارتیزان مقاومتره بیشتر اعتماد میکنن و اونی که با همون سیلی اول اطلاعات بیرون میده رو میکشن. حالا همچین چیزی. هنوز گاهی در مورد مفهومش فکر میکنم. خب شما اگه اسم این فیلم رو با توجه به این چیزایی که براتون تعریف کردم میدونین، برای من لطفاً کامنت بگذارید. فیلم خوب دیگه‌ای که با هم دیدیم فیلم دورس و اوزالای آکیرا کوروساوا بود. بگذاریم از این دست فیلم‌ها زیاد و نمیخوام وقتتون رو بیش از این حد بگیرم. اما یه روز جمعه من و پدرم که داشتیم فیلم نگاه میکردیم، یه فیلم جالبی بهش برخوردیم. این فیلم حدود 10 سال پیشتر در آلمان غربی توسط ورنر هرتسوک ساخته شده بود. فیلم خیلی خوش ساختی هم بود. فیلم تا جایی که یادمه یه بارم بیشتر پخش نشد. داستان این فیلم مدت‌ها از یادم رفت، ولی خیلی مدت بعد مقاله‌ای در کتابی در موردش خوندم و گوگلش کردم. منابع این پادکست رو بعداً در خود پست وبلاگ یک پزشک البته میتونید بخونید. بله، متوجه شدم که این فیلم ماجرای گسترده‌ای داره و میتونه تبدیل بشه به یک مقاله طولانی و حالا هم که پادکست شده. داستان ما در شهر نورنبرگ یا نورنبرگ که به هر دو صورت در فارسی نوشته و گفته میشه رخ میده. در حال حاضر این شهر 500 هزار نفر جمعیت داره. پیشین این شهر برمیگرده به سال 1030 میلادی، زمانی که قلعه‌ای در این شهر ساخته شد و بعد به تدریج جمعیتی چند هزار نفری تا 4 قرن بعدترش برای خودش پیدا کرد. تا قرن 17 و 18 هم جمعیت این شهر به زحمت به 30,000 نفری رسید. اما خب داره امکانات شهری شد. در ابتدای قرن 19 هم نورنبرگ عضوی از امپراتوری باواریا شد. از ابتدای قرن 20 هم نورنبرگ اما دیگه خیلی پیشرفت کرد. جمعیتش از 300,000 نفر هم گذشت. در دوره نازی هم که کنگره های حزب نازی در اون مرتب برگزار می شد. در آوریل 1945 یه جنگ 5 روزه شدید بین ارتش نازی و روسیه در این شهر رخ داد که یکی از شدیدترین جنگ‌های شهری تا امروز هم محسوب میشه و خب میدونین کی برنده شد. ولی خب عمده شهرت این شهر به خاطر دادگاه نورنبرگ که بین نوامبر 1945 تا اکتبر 1946 برگزار شد و در اون 24 نفر از رهبرای سیاسی و نظامی دوره رایش سوم محاکمه شدن. خب از این تاریخچه‌ها در مورد شهر نورنبرگ بگذاریم، بالاخره برسیم به خود داستان. میریم به شهر نورنبرگ. چه زمانی؟ دقیقا ساعت 5 صبح روز 26 ماه مه سال 1828. تازه هوا روشن شده بود. ناقوس کلیسای شهر ساعت رو اعلام کرد. اون روز یه روز تعطیل بود. روز قبلش هم به مناسبت یه عید تعطیل بود و خب طبعا خیلی ها شب زنده‌داری کرده بودن. الان اول صبح شهر کاملا خلوته، در استراحت کامل. ولی این وسط دو تا کارگر یک کارخانه ریسمان بافی بعد بدمستی دیشب هنوز بیرون هستن. این دوتا کراگر ویکمن و بک نام دارن. اونا دارن از جلوی خونه های زیبا و مجلل قرون وسطایی میگذرن، همچین تلو تلو میخورن و آواز میخونن. از یه سراشیبی داشتن رد میشدن که یه دفعه یه پسر نوجوان حدود 16 ساله رو میبینن که مبهوت برای خودش ایستاده. خب خیلی غیر عادیه که ساعت 5 صبح یه پسر نوجوون خشک و ساکن در خیابون باشه. پس جلو میرن، میبینن که این پسرک یه پیرن سفید و کت مشکی پوشیده، شلوارکی پاشه، به سبک آلمانیای سنتی قدیم بند شلوارکش رو هم انداخته. دست چپش ولی یه نامه گرفته. نامه رو این دوتا کارگر بر میدارن، نگاه میکنن، میبینن که به زبان آلمانی خیلی بدخط نوشته شده. نام خطاب به فرمانده سوار نظام شهر نوشته شده. مضمونش اینه که من یه کارگر فقیر روزمزد هستم. پسری که میبینین اکتبر سال 1812 به من سپرده شده بود. این مدت من مراقبش بودم، ازش نگهداری میکردم. الان با توجه به وضع مالی و اینکه خودم دوتا فرزند دارم دیگه از عهده نگهداریش بر نمیام. به غیر اینایی که گفتم من خودم هیچ اطلاعاتی در مورد پیشینه این بچه ندارم. نمیدونم اسم واقعیش چیه، کجا به دنیا اومده و بچه کی است. خودش هم طبعا چیزی نمیدونه. من یعنی نویسنده اون نامه این مدت به پسرک خوندن و نوشتن یاد دادم. بهش یه مقدار تعلیمات مذهبی هم دادم. این کودک این مدت یه قدم هم بیرون از خونه نرفته. در نامه ادعا شده بود که این بچه دوست داره یه آدم نظامی بشه، درست همونطور که پدرش بود. اضافه شده بود که ببخشید منو که اینجور رهاش کردم، لطفاً ازش نگهداری کنی، دیگه تصمیم با خودتون هستش، اگر نخواستین میتونین حلق‌آویزش کنید. یه نامه دیگه هم به لباس بچه سنجاق شده بود که پینوشتی داشت با این محتوا. نامی که این پسر باهاش غسل تعمید داده شده کاسپار هست. پدرش هم الان مرده. دو تا کارگر بدمس بچه رو با نامه ها ور میدارن میبرن پیش فرمانده که فون وسینگ نام داره. کاپیتان اول صبح روز تعطیل وقتی میبینه دو تا جوان بدمس و اوباش مانند اونطور آرامشش رو به هم زدن، کار نسبتا مهمی هم بهش بی خود و بی جهت حواله شده، قیافش در هم میره. فرمانده وسینگ دستور میده که کاسپار رو بردارن و ببرن به برجی در مرکز شهر نورنبرگ. برجی که کاربرد فعلیش زندان شهرداری هست. در قرون وسطا ساخته شده ولی خب برای این بچه که جایی نداره محل مناسبیه. چند روزی کاسپار رو در برج نگه میدارن. کمی هم زیر نظرش میگیرن. میبینن که پسرک با اینکه توان بدنی بدی نداره اما همچین رفتار عادی هم نداره. آرومه، از قیافش پیداست که آرامش درونی هم داره، ولی خب کف اتاق چهار دست و پا را میره. گایم فریادایی میکشه برای خودش. میشه حد زد که به این سبک زندگی عادت داشت. زندانبان برج که مأمور نگهداری از کاسپار شده به دنبال کسب اطلاعات بیشتر برمیاد و از اون اسم کاملش رو میپرسه. کاسپار ولی فقط به سبک کودکانه میخنده. مثل این میمونست که حرف زدن برای بچه خیلی دشواره. زندانبان فکر میکنه، این بار ازش میخواد که اسمش رو بنویسه. اینجاست که کاسپار با زحمت اسم کاملش رو مینویسه. کاسپار اوزه. در این مدت تن غذایی که کاسپار قبول میکرد بخوره نون ساده و آب بود. بعد اون مقامات شهر تلاششون رو برای پیدا کردن هویت این پسر شروع میکنن. اینجا شهردار ورود میکنه و شروع میکنه به بازجویی از کاسپار. اما این کار واقعا صبر و شکیبایی زیادی میخواست. چون کاسپار خیلی به زحمت حرف میزد. در واقع 100 کلمه بیشتر بلد نبود. حرفایی که از دهنش در میومد رو اصلا به سختی میشد متوجه شد. با همه این دشواری ها شهردار یه هفته وقت میگذاره و اتفاقا چیزای مهم میکشف میکنه که داستان رو از مورد ساده‌ای که در ابتدا در نوشته های همراه کاسپار توضیح داده شده بود خیلی فراتر میبره. معلوم میشه که اون نگهداری و مراقبتی که در نامه ازش صحبت به میون اومده بود چیز وحشتناکی بوده. همه اون دوران مراقبت اسرارآمیز کاسپار رو انداخته بودن توی دخمه و مثل یه حیوان بلکه بدتر باش رفتار کرده بودن. طول این دخمه حدوداً 2 متر، عرضش 0.5 متر بود. در اون دخمه فقط شعاع باریکی از نور خورشید به زحمت راه پیدا میکرد. کاسپار هم در دخمه مرتب 4 دست و پا راه میرفت. تنها سرگرمیش هم این بود که با 2 تا اسب و یه سگ چوبی سفید اونجا بازی بکن. حتی برای غذای حاجت هم محل جدایی نبود. کاسپار کاراش رو در یه کوزه گلی انجام میداد. رخت خوابش هم چیزی بیشتر از کاه نبود. دخمه اینقدر تنگ و باریک و تاریک بود که کاسپار این مدت طبعاً هیچ تحرک طبیعی نمیتونست داشته باشه و به زحمت راه میرفت. این مدت طاقت فرسا هر وقت کاسپار از خواب بیدار میشد میدید که کنارش یه قرص نون سیاه و یه ظرف آب هست. اون کوزه گلی هم خالی شده. هر از چنگایی حس میکرد که طعم آبش عوض شده. در واقع داخل آبش یه ماده خواب‌آور ریخته میشد. وقتی پسرک از خواب بیدار میشد میدید که تمیزش کردن و موها و ناخوناش رو گرفتن. تنها آدمی هم که کاسپار دیده بود یه مرد سیاه پوش بود. همون مراقب اسرارآمیز که بهش خوندن و نوشتن هم یاد داده بود. این مرد مرموز همیشه مواظب بود که صورتش مشخص نشه. اوضاع به همین منوال بود تا اینکه شبی مرد سیاه‌پوش میاد و بهش میگه میخوام تو رو به شهر ببرم. قبل این ماجرا مرد سیاه‌پوش به کاسپار یاد داده بود که عبارت من میخوام یه نظامی بشم رو به زبون و لهجه باواریایی قدیم تکرار کنه. در واقع خود کاسپار اصلا نمیدونست مفهوم حرفی که تکرار میکنه چیه. در واقع مرد سیاه‌پوش ازش خواسته بود که بعدن هر کی رو ببینه این عبارت رو مرتب تکرار کنه. اونا یعنی مرد سیاه‌پوش و کاسپار سه شبانه روز در جنگلی انبوه راهپیمایی کرده بودند تا به نورنبرگ رسیده بودند. دیگه طی این مدت همه در شهر از قضیه کاسپار مطلع شده. جو شایعه و تخیل مردم رو گرفته بود. شهرداری بعد این ماجراها اطلاعیه و فراخوان میده تا هر کی اطلاعات اضافه داره بیاد و اطلاع بده. اما هیچ کس تا قبل اون واقعا کاسپار رو ندیده بود. اینجا بود که مراقب دیگه‌ای برای کاسپار پیدا میکنن. شخصی به نام پروفسور فریدریش دومه. پروفسور دومه مشغول تعلیم و تربیت کاسپار میشه. اتفاقا پیشرفت خوبی هم میکنه. کاسپار به سرعت مهارت خوندن و نوشتنش رو بهتر میکنه. کمی هم حساب و تاریخ و جغرافیا یاد میگیره. همین چیزا برای پسری که همه عمرش در یه دخمه بود و تنها همنشینش دوتا اسب و سگ چوبی و یه ناشناس سیاه پوش بوده بسیار عالی بود. پروفسور دومه مدیر یک مدرسه و یه جورای فیلسوف هم بود. اون متوجه شد که کاسپار استعداد خوبی برای طراحی هم داره. این پروفسور ما البته بجز همه اینا یه مقدارم به شبه علم و عوالم دیگه هم اعتقاد داشت و به همین خاطر مثلا سعی کرد با هوموپاتی یا حتی با آهنربا و نیروی الکترومغناطیس آزمایشاتی روی کاسپار انجام بده. اما پروفسور وقتی میبینه که واقعاً هیچ اطلاع دیگه ای از کاسپار نمیشه بیرون کشید سعی میکنه با تعبیر خوابهای کاسپار به جایی برسه. یه صبح کاسپار براش تعریف میکنه که خواب دیده در قصر بزرگی بوده با تالارها و اتاقهای مجلل و ساکنان با لباسای اشرافی. همین خواب رو پروفسور اینطور تفسیر میکنه که آها، پس کاسپار در یه قصر به دنیا اومده. آدم های بدخواهی چون کاسپار وارث یه خاندان ثروتمند یا شایدم پادشاهی بوده میدزدنش و میسپرن به مرد سیاه پوش. دیگه کنجکاوی از حیطه مردم شهر نورنبرگ هم خارج میشه. همه اروپا کنجکاو میشن که داستان واقعی کاسپار، این شاهزاده نگونبخت رو بدون. پس بعضی ها به سرعت دنبال گردآوری اطلاعات میرن. اونا میرن تحقیق کنن تا ببینن بر اساس شنیده ها در اون محدوده زمانی احتمالی زمان تولد کاسپار آیا حرف و حدیثی بوده که خانواده اشرافی یا قدرتمند اروپا فرزندی مرده یا مفقود شده داشته باشه؟ در وهله اول اونها میرسن به خاندان اشرافی بادن و آقای چارلز دو بادن که دوک بزرگ بادن بود و همسرش استفانی. این خانم استفانی هم شخص مشهوری بوده. ایشون دختر عموی جوزفین بوده، همون جوزفین مشهور، همسر ناپلئون. بعد ازدواج ناپلئون این استفانی دخترخوانده ناپلئون هم شد و یهو از قالب یه دختر یتیم و فقیر به رتبه همسر یه خانواده اشرافی ارتقای رتبه پیدا کرد. این زوج خانوم آقای بادن صاحب سه دختر و دو پسر شدند. یکی از پسراشون در اکتبر 1815 فوت کرد. اما اون یکی چی؟ آیا اون یکی همونطور که تصور می شد واقعا کمی بعد تولد مرده بود؟ یا اینکه اون یکی همین کاسپاره که دزدیده میشه و نوزاد مرده دیگه ای رو جاش میگذارن و تحویل مرد سیاه پوش داده میشه؟ اگه کاسپار واقعا فرزند اونا بود و به این ترتیب سربنیست شده بود، چون چارلز وارث پسر دیگه ای نداشت، همه چیز در وهله اول به عموش می رسید و بعد اون به برادر ناتنیش. مادر این برادر ناتنی به نام لئوپولد کنتسی بود به نام کنتس هاخبرگ که خیلی ها مشکوکن همه چیز زیر سر همین کنتس باشه. خودش ترتیب دزدیده شدن نوزاد رو داده تا بعدن همه چیز به پسراش برسه. اما خیلی هم میگن اصلا امکان ترتیب دادن چنین توطئه‌ای نبوده، چون با اینکه مادر بعد وضع حمل خیلی بیمار بوده، اما پدر نوزاد و یه عالم شاهد دیگه بودن و نوزاد مرده متعلق به خودشون رو دیدن. غیر این همه چیز افسانه سرایی هستش. یک سال و نیم از اون ساعت 5 صبح گذشته. ما در اکتبر 1829 هستیم. انتظار داشتیم که پسری که این همه بهش ظلم شده و سالها در یه دخمه سر کرده مشکلات روانی گسترده داشته باشه. اما برعکس، کاسپار این مدت واقعا خوب رفتار کرده. آدم مهربونی به نظر میرسه و خودش رو تونسته خوب تطبیق بده. این مدت یه سری کارهای ساده هم به کاسپار میسپاره. یه روز صبح کاسپار رفته بود تا برای خانوم آقای دومه در بازار خریدایی بکنه که بعد گذشت مدت زیادی میبینن که پیداش نیست. زمان میگذره و همه جا رو دنبالش میگردن تا اینکه کاسپار رو در زیر زمین خونه بیهوش پیدا میکنن. متوجه میشن که سرش زخمی شده. پزشک میاد و معاینه میکنه، متوجه میشه که زخم سرش سطحیه. از کاسپار میپرسن که چی شده؟ کاسپار میگه شخصی اومده و بهش گفته که امکان نداره زنده از اینجا بیرون بری. اون رو به شدت کتک زده تا اینکه بیهوش شد و از روی صداش کاسپار گفته میتونه بگه که اون مرد همون مراقب سیاه پوش اسرارآمیز بود. از روی رد خونش مشخص بود که کاسپار به جای اینکه مستقیم بیاد و از خانوم آقای دومه کمک بخواد رفته زیر زمین. پلیس بررسی میکنه و هیچ ردی از ضارب ناشناس پیدا نمیکنه. اینجا از یه طرف شایعات بیشتر میشه و بازم کاسپار رو نسبت میدن به خانواده های اشرافی و سلطنتی مجارستان، انگلیس و همون خانواده بادن و اینکه میخوان سر به نیستش کنن. اما یه سری میگفتن که اون احتمالا خودش با تیغ سرش رو زخمی کرده تا مظلوم نمایی کنه. به تازگی هم کاسپار بحث و جدلی با آقای دومه داشته، ممکن بوده همه چیز برای همین بوده باشه. این ماجرا باعث میشه که نگران امنیت کاسپار بشن و اون رو به مشاور شهرداری یعنی آقای بیبرباخ بسپرن. باز هم یه دوره همه چیز طبیعی بود تا اینکه بعد 6 ماه یهو صدای شلیک گلوله از اتاق کاسپار میاد. سراسیمه خانم و آقای خونه میرن به اتاق کاسپار. میبینن که اون وسط کاسپار زخمی و منگ نشسته و ادعای عجیبی میکنه. زخمی سمت راست سرش ایجاد شده. کاسپار گفت که بالا صندلی رفته تا کتابی برداره، اما از صندلی پرت میشه پایین. وقتی افتاده دستش میگیره به ماشه یه هفتیر. این هفتیر رو به کاسپار برای محافظت از خودش داده بودن. اینطوری ناغافل گلوله شلیک میشه و به خودش میخوره. ولی بازم اوضاع مشکوکه. زخمی که کاسپار برداشت اصلا زخم گلوله نیست. بعدش این وسط چرا کاسپار دروغ میگه؟ یعنی کسی زددش، زخم رو در بدنش ایجاد کرده، پس چرا راحت نمیگه که پای شخص دیگه ای در میون هست؟ شاید اصلا مهاجم رو میشناخته. با توجه به این دو حادثه دیگه مردم احساس کردن که نگهداری از کاسپار ممکنه با دردسرهای همراه باشه. پس دیگه کاسپار آواره میشه و از این خونه به اون خونه میشه. این وسط یه لرد انگلیسی ثروتمند به نام لرد استن هوپ که میگن همچین تعادل روانی درستی هم نداشت، پیشنهاد میکنه که مدتی نگهداری از اون رو به عهده بگیر. اون یه پول قابل توجهی به خود کاسپار داد، همون اندازه‌ام پول گذاشت وسط تا بلکه انگیزه ایجاد بشه و یکی بیاد و اطلاعاتی در مورد کاسپار بده. حتی دوبار به مجارستان سفر میکنن، بلکه در این سفر چیزی یاد کاسپار بیاد. حتی میگن در جریان این سفرها کاسپار تعدادی کلمه مجارستانی هم یادش میاد، اما هیچ ساختمان آشنایی رو شناسایی نمی کن. از اینجا دوره سوء استفاده ابزاری از کاسپار شروع میشه. می بردنش به مجلس ها و مهمونی های اشراف، یه جورایی به نمایشش می زاشتن. زنان زیبارو هم سر به سرش می گذاشتن و با تظاهر به معاشرت با کاسپار جلب توجه بیشتری می کردن. لرد انگلیسی مشخص بود که به زودی کاسپار رو رها می کنه و همینطور هم شد. از اینجا کاسپار مورد حمایت پروفسور مایر و همسرش در شهر کوچک آنسباخ قرار میگیره. خوشبختانه دوره سوء استفاده ازش تموم میشه، در یه محیط خانوادگی و صاف و ساده به آرامش نسبی میرسه و با بچه های خانواده دوست میشه و علاقه دو طرفه بینشون ایجاد میشه. خانم مایر دیگه مادر کاسپار شده بود. کاسپار هم حس فرزند بودن رو داشت. حتی کاسپار این دوره شاغل میشه و توی دفتر یه دادگاه کار رونویسی اسناد رو بهش میدن. پیش کشیش شهر هم میره و یه سری تعالیم دینی کشیش بهش میده. به این ترتیب دیگه دوره جنجال نسبتاً کاهش پیدا میکنه و سال 1832 و 1833 با آرامش تموم میشه. ولی بازم شایعه در مورد کاسپار کم نیست. حتی پای این سوژه به داستان‌های ادبا هم باز میشه. سال 1833 در حال تموم شدنه. در روز 14 آخرین ماه سال یعنی دسامبر کاسپار رفته بود کلیسا تا به کشیش کمک کنه. اونا داشتن یه سری عکس منظره رو میچیدن، کارتایی رو هم برای پرورشگاه ها آماده میکردن. کشیش این وسط خواست یه خورده استراحت کنه، یه خورده محل رو ترک کرد. حالا ساعت 3:30 عصر شد. ناگهان خانم مایر در خونه میبینه که کاسپار به شدت رنگ پریده و در حالی که چاقو خورده خودش رو به زور به خانه کشونده و بریده بریده میگه که آقای بهش چاقو زده. روی زمین میخوابوننش، لباساشو در میارن، میبینن که روی سمت چپ قفس سینه نزدیک قلبش زخم عمیقی است. پلیس و پزشک رو خبر میکنه. اینجا کاسپار به زحمت میگه که صبح با کسی برای ساعت 3 عصر قرار گذاشته. اون شخص ادعا کرده بود که اطلاعاتی در مورد تولد به کاسپار بده. اما وقتی میره سر قرار اون شخص مجهول بهش یه کیسه میده و بهش چاقو میزنه. کیسه رو بر میدارن. میبینن که کاغذی داخلش هست که چیزی روش نوشته شده که به صورت معکوس و آینه ای نوشته شده. وقتی میگیرنش جلوی آینه میبینن که توش نوشته شده که کاسپار منو میشناسه. اما اگه وضعیتش طوریه که نمیتونه من رو به شما معرفی بکنه، باید بگم که من از اون سمت رودخونه و از بایر میام و اسمم MLO هست. MLO؟ طبعا اون زمان جراحی قلبی در کار نبود. از روی چیزایی که نوشته شده میبینیم که حال کاسپار به تدریج بدتر میشه. یعنی به اصطلاح پزشکی یه ترومای نافذ داشته. حالا شاید در یه عروق. شاید هم چاقو سوراخ کوچیکی در قلبش ایجاد کرده، خون به تدریج وارد کیسه احاطه کننده قلب یا پریکارد شده و یه حالتی که تو پزشکی بهش میگن تامپوناد قلبی ایجاد شده. هیچی نمیدونیم. شاید اگه این روزا بود فوری مثلا پریکاردیوسنتز یا تراکوتومی میکردن و کاسپار رو نجات میدن. اما در نیمه اول قرن 19 حرفشو نزنی. نوشتن که به تدریج تا 3 روز حال کاسپار بدتر شد و دیگه 17 دسامبر افتاد به هزیانگویی و طلب رحمت خواستن از خدا و مرتب پوزش میخواست و میگفت که همه رو میبخشه. یعنی کاسپار هیچ کینه ای از کسایی که چنین سرنوشتی براش مقدر کرده بودن نداشت. وقتی ساعت بزرگ کلیسای کاتدرال شهر نورنبرگ ساعت 10 شب رو اعلام کرد، کاسپار دیگه در این دنیا نبود. کاسپار رو در همون شهر آنسباخ به خاک سپردن. روی سنگ قبرش نوشتن که اینجا کاسپار حوزه آرمیده. گمگشته در زمان، تاریخ تولد نامعلوم، با مرگی اسرارآمیز در سال 1833. بعدن بنای یادبودی براش در همون پارک کنار دادگاه بنا کردن. از اینجا دیگه یه سری تحقیقات دامنه دار شروع میشه. پادشاه منطقه بایر اون زمان مبلغ کلانی جایزه برای کسی که بتونه قاتل کاسپار رو شناسایی کنه گذاشت وسط. یه پرونده تحقیقات برای کاسپار درست شده بود که صدها صفحه داشت. حتی داستان به اون خانواده سلطنتی بادن هم رسیده بود. دو سالی تحقیق ادامه داشت و چون به نتیجه ای نرسید برای همیشه بسته شد. دست کم البته اون زمان تصور می‌کردن که پرونده برای همیشه بسته شده. اما تحقیق روی این پرونده عملاً به صورت‌های مختلف ادامه پیدا کرد. خب گفتیم که کنجکاوی برای حل مورد اسرارآمیز کاسپار همچنان ادامه داشت. طوری که در سال 1975 پیشنهاد شد که قبر کودکی از خانواده بادن که می گفتن فرزند حقیقی فوت شده این خانواده است نبش قبر بشه تا بررسی بشه اون واقعا فرزندشون بوده یا شاید هم برای این که ببینن اصلا جسدی اون تو هست یا نه. اما حتی اگر از اصل و نسب کاسپار صرف نظر کنیم، باید ببینیم که واقعا چه کسی کاسپار رو کشته بود. همونطور که تا اینجا گفتم، سه بار حوادث مشکوکی برای کاسپار پیش اومد. یه بارش رو یادتون هست که گفته بودم ادعا کرده بود کسی کتکش زده و زخم سطحی سر برداشته بود. یه بارم که کاسپار گفته بود از روی صندلی افتاده و هفتیر که دست خودش بوده به تصادف گلوله‌ای شلیک کرده و زخمیش کرده. اما بعدا متوجه شدن که اصلا زخم گلوله نداره. دفعه سوم که منجر به مرگ شده بود، هیچکس کاسپار رو توی پارک در حال ملاقات با یه ناشناس ندیده بود. در واقع در هر سه مورد اطلاعات رو خودش داده بود. واقعا چرا زاره به ادعای بار سوم گفته بود که خودش میتونه بهتون بگه من از کجا اومدم؟ مثلا چرا کاغذ رو آینه ای نوشته؟ مثلا میخواست رمزنگاری کنه؟ این رو که هر کسی میتونه جلوی آینه بگیره و بخونه. آیا واقعا کاسپار اون مرد رو میشناخت؟ اگه میشناخت چرا میگفت که میبخشدش؟ اینجاست که فرضیه شکل میگیره و اون این هست که نکنه هر سه مورد حادثه‌ای که واسه کاسپار پیش اومده بود خود زنی بوده باشه. خب شخصی که اون همه سال در یه دخمه و در تنهایی مطلق حتی محرومیت از محرکای طبیعت بزرگ شده باشه، یه دفعه وارد یه جامعه با اون همه آدم شده باشه، در کانون توجه و کنجکاوی قرار بگیره، ممکنه هر بلایی سر روانش بیاد. یه شک دیگه این بود. در اون نامه که به صورت معکوس و آینه‌ای نوشته شده بود، یه اشتباه نگارشی و یه اشتباه گرامری وجود داشت که هر دوی اونها رو ممکن بود خود کاسپار مرتکب شده باشه. در اون زمان پزشکای جنایی و قانونی که کاسپار رو معاینه کرده بودن گفته بودن که ممکنه زخم کار خودش باشه. انگیزه کاسپار برای خودزنی و خودکشی واقعا چی بوده؟ شاید رها شدن از این که مرتب در کانون توجه باشه. یه انگیزه دیگه هم این بود که اون خیلی دوست داشت لرد ثروتمند انگلیسی اون رو با خودش به انگلیس ببره. شاید اون تصور میکرد که خودزنیش اینقدر عمیق نشه و میخواست با این کار توجه دوباره لرد رو جلب بکنه. جسد کاسپار رو تشریح کردن. اون زمان دکتر هایدرنریش ادعا کرد که قطر قشر مغزی یا کورتکس کاسپار کم بوده نسبتاً و اون اصلاً تحلیل یا آتروفی کورتکس داشته. اما یه پزشک دیگه‌ای به نام دکتر آلبرت به مورد خاصی در تشریح مغز بر نخورد. از سوی دیگه روانپزشکان با توجه به اظهارات مراقبان مختلف و شواهد گفتن که کاسپار اصلاً شخصیت پارانوید داشته. جالبه که سال 1928 دوباره پرونده کاسپار رو بررسی کردند و نظر دادن که اون تصادفی خودزنی عمیقی داشته. اما سال 2005 یه بررسی پزشکی جنایی دیگه انجام شد و این بار کارشناسا با بررسی پرونده ها گفتن که واقعا نمیشه با قاطعیت گفت که زخم ایجاد شده خودزنی و برای خودکشی بوده یا جراحتی که یه ضارب دیگه ایجاد کرده. اما اگه فکر میکنید همه چیز در مورد کاسپار دیگه تموم شد، سخت در اشتباه هستید. میریم به نوامبر سال 1996. در این زمان مجله مشهور اشپیگل آلمان ترتیب یه تحقیق تازه رو داد که این بار با فناوری DNA مشخص بشه که واقعا کاسپار ربطی به خاندان بادن داشته یا نه. آزمایش رو آزمایشگاه پیشرفته تحقیقات جنایی بیرمینگهام و دانشکده پزشکی قانونی مونیخ انجام دادن. اونا یه قطره خون روی لباس زیر کاسپار پیدا کردن، اون رو با نوادگان خاندان بادن تطبیق دادن و اعلام کردن که نخیر، کاسپار هیچ ربطی به خاندان بادن نداره. خب دیگه خیالتون راحت شد. باید بگم که ماجرا ادامه داره. سال 2002 بازم یه تست دیگه انجام شد. این بار با استفاده از مو و همچنین بافتی که در لباس کاسپار پیدا کرده بودن خواستن دوباره تطابق DNA انجام بدن. این بار دانشگاه مونشتر کار رو انجام داد. اونها 6 نمونه تهیه کرده بودن. چیز جالب این بود که اصلا ماده ژنتیکی که از این 6 نمونه تازه به دست اومده بود با اون یه قطره خون آزمایش قبلیه تطبیق نداشت. آیا واقعا نمونه اول رو اشتباه برداشته بودن؟ نتیجه این آزمایش جدید نشون داد که نمیشه قاطع نظر داد. لازمه این تست دومو کمی دقیق تر براتون توضیح بدم. ببینین ما دو جور DNA داریم. یه جور DNA که داخل هسته های سلول هامون هست و از پدر و مادرمون به همون میرسه. اما یه جور DNA هم داریم که داخل بخشی از سلول به نام میتوکندری هست. میتوکندری بخشی از سلوله که اون رو تشبیه میکنن به نیروگاه تامین انرژی سلول. تا گفتم میتوکندری با خودم گفتم شاید جوانای امروز که فقط در دبیرستان زیست شناسی خونده باشن این واژه براشون ناشنا باشه. آخه میدونین فرهنگستان فارسی معادل راکیزه رو برای میتوکندری گذاشته. منم واقعا نمیدونم الان در کتابای زیست دبیرستانی هنوز از واژه فرنگی استفاده میکنن یا واژه معادل راکیزه. به هر حال داخل این میتوکندری یا راکیزه یه جور DNA داریم که این DNA فقط از مادرهامون به ما میرسه. در تست دوم DNA میتوکندریایی کاسپار رو با یک نواده زن خاندان بادن تطبیق داده بودن. تطبیق وجود نداشت. اما از اون طرف کارشناسا گفتن که عدم تطبیق به معنی رد کردن خط و ربط کاسپار هم نیست. چون هر DNA ممکنه مقداری جهش طبیعی داشته باشه و بنابراین توالی یا سکانس‌های اسید آمینه‌های روش تغییر بکنه. پس بازم این بار تیر ما به سنگ خورد و نتونستیم نه فرضیه رو تایید بکنیم و نه رد. این وسط دیگه وراث خاندان بادن حق بدین دیگه حوصله‌شون سر رفته باشه. اونا دیگه اجازه نبش قبر استفانی یعنی همون همسر چارلز و مادر ادعای کاسپار یا نوزاد مرده رو ندادن. به این ترتیب پرونده اسرارآمیز کاسپار همچنان نکات مبهم زیادی داره. داستان میتونه خیلی ساده باشه و هم یک توطئه ناجوان مردانه علیه یک کودک. اما این همه حرف و حدیث و شایعی که پشت داستان کاسپار بود، طبعا در دنیای قدیم که بسیار بسیار کمتر از دنیای امروز مطلب جنجالی و تابلوئید در اون تولید میشد، راه خودش رو به دنیای ادبیات و هنر هم باز کرد. نویسنده های زیادی یک جوری به داستان کاسپار اشاره کردند. در مورد کاسپار شعر سروده شده. حتی رمانی به قلم ژاکوب وسرمن در سال 1908 براش نوشته شده. در شعرها در مورد مظلومیت و افسانش گفتن. البته همونطور که در مورد شیادی و دروغگوییش هم شعر هست. اشارات تصادفی هم به داستان کاسپار کم نیست. مثلا هرمان ملویل در رمان ناتمام بیلی باد بهش اشاره کرده. حتی هانس کریستیان اندرسن در داستان زیبایی ظاهر و مغز بهش اشاره کرده. لئو تولستوی در کتاب هنرچیست که به فارسی هم ترجمه شده به کاسپار اشاره کرده. جلوتر که در تاریخ بریم میبینیم که یکی از غول‌های علمی تخیلی نویسی به نام رابرت هاینلین در کتاب جاده افتخار به کاسپار اوزه اشاره میکنه. در فیلم فارنهایت 451 گای مونتاگ در یک صحنه در حالی دیده میشه که کتابی با عنوان کاسپار اوزه در دست داره. جالبه که یه اختلالی در پزشکی هم یه زمانی به نام سندروم کاسپار اوزه نامگذاری شده بود. در این اختلال کودک ها و نوجوان ها به خاطر استرس زیاد یا محرومیت حسی دچار کمبود هورمون رشد و سوماتوستاتین میشن. در نتیجه رشد اسکلتیشون به تأخیر میفته. اسم این اختلال سایکوسوشال شورت استیشر هست، اما یه زمانی بعضی از پزشکا بهش سندروم کاسپار اوزه هم میگفت. اما شاید مشهورترین اثر هنری در مورد کاسپار اوزه همونی باشه که در ابتدای این پادکست بهش اشاره کردم. همون فیلمی که در سال 1974 کارگردان بزرگ سینمای آلمان ورنر هرتسوک ساخته بود. هنوزم صحنه‌هایی از فیلم یادمه. با اینکه دوبلش رو در اینترنت پیدا نکردم، اما فیلم اصلی و زیرنویسش رو میتونین پیدا کنین و دانلود کنین. این فیلم حاشیه ها و زیبایی ها و تفاسیری داره که باید در موردش با هاتون صحبت کنم. هرتسوک جای گفته بود که با خوندن یه جمله در رمانی نوشته یه نویسنده برزیلی به نام ماریو دو آندراده سوژه به ذهنش رسیده و اون رو حسابی قاپیده. یکی از نکات جالب این فیلم انتخاب هنرپیشه اصلی، یعنی کسی که نقش کاسپار رو قرار بوده بازی بکنه. هرتسوک این هنرپیشه به نام برونو شلینشتاین یا به سادگی برونو اس رو نخستین بار در یه فیلم مستند میبینه و میپسنده و کشف میکنه. اون در واقع یه نابازیگر بوده. هیچ آموزش بازیگری یعنی ندیده بود. چیز عجیب این بود که این هنرپیشه انتخابی زمان بازی در فیلم 41 سالش بود. اصلا سنش با نوجوان 17 ساله که قرار بود نقشش رو بازی بکنه نمیخورد. اما هرتسوک باز هم اصرار میکنه که فقط اون نقش رو میتونه بازی. یکی از دلایل این کار این بوده که زندگی برونو اس و کاسپار با هم شباهت هایی داشتن. شخصیت برونو اس هم آشفته بود. سر فیلم برداری متوجه شدن که اون هیچ وقت لباس صحنه رو از تن خارج نمیکنه. و هرتسوک تصادفی متوجه میشه که اون توی اتاقش مثل کاسپار کف اتاق میخوابیده، باز بدون اینکه لباسش رو تعویض بکنه. این فیلم در سال 1975 در جشنواره کن شرکت داده شد جایزه ویژه هیئت جوری رو هم برد که بعد نخل طلا دومین جایزه مهم جشنواره محسوب میشه. منتقدای بزرگی هم مثل راجر ایبرت اون زمان ازش استقبال کرد. این فیلم 110 دقیقه‌ای هست، سعی کنید تهیه کنید و ببینیدش. چیزایی از فیلم علاوه بر مطالبی که براتون تعریف کردم یادمه. مثلا یادمه که در فیلم یکی از کاسپار تست هوش گرفته بود، چیستانی ازش پرسیده بود که اون زمان من خودم به نظرم اون چیستانی یه مقداری دشواره، اصلا بی‌انصافی بوده که از بچه‌ای که تازه وارد جامعه متمدن شده چنان سوالی پرسیده بشه. چیز دیگه که یادم میاد تصاویر زیبا و آرام یه روز تابستانی با نوای موسیقیه که در اول فیلم نمایش داده میشد. یکی از سکانس‌های بسیار زیبای فیلم وقتی که در اون کاسپار در بستر مرگ و داره داستان عبور کاروانی از صحرا رو تعریف میکنه. اما صحنه یه مقدار دلخراش فیلم صحنه تشریح مغز کاسپار بود که خب اون موقع و الانم نمیدونم چرا تلویزیون در مورد صحنه های خشونت سادگیره و ریت سنی رو اعلام نمیکنه. به هر حال صحنه کات کردن یه مغز برای بچه که خوب نبود اون زمان. بگذاریم. فیلم رو زمانی که پخش شد اول با فیلم کودک وحشی فرانسوا تروفو مقایسه کردن. اما برخلاف معنی و مفهوم اون فیلم، در فیلم کاسپار اوزه هرتسوک میبینیم که تماشاگر به سمت این نظر سوق داده میشه که کاش جامعه متمدن دست از سر کاسپار بر میداشت و اجازه میداد در دنیای کودکانش بمونه. در فیلم میبینیم که هر کسی از زن خودش میخواست یار کاسپار بشه و آخرش هم هیچ کی نتونست بهش کمک کنه. خیلی ها فقط خواستن آتش کنجکاوی خودشون رو سیر کنن. پزشکای تشریحگر به صورت بی ربط تفاوت ساختمانی مغزش رو به رخ می کشیدن و اون یکی پروفسور چیستان دشوار ازش می پرسید. هرتسوک در واقع نمی خواست که صرفاً یه فیلم تاریخی و تریلر و اسرارآمیز درست کنه و یه بعد اسطوره‌ای و کنایی هم به شخصیت کاسپار داده بود. اون همه جامعه رو در برخورد با مسئله کاسپار شبیه ناظرهای بی تفاوت تلقی می کنه. در مورد پدیده ناظر بی‌تفاوت در وبلاگ یک پزشک مقاله هست. اگه خواستین در وبلاگ سرچ کنید و در موردش بخونید. حتی بعضی‌ها گفتن فیلم یه بُعد سیاسی هم داره. کاسپار در واقع تمثیلی هست از نسل جدید آلمان که بعد دوره نازیسم و ویرانی‌های جنگ که قرینه میشه با همون دوران دخمه کاسپار حالا آزاد شده، هویت مجدد پیدا کرده. میخواد با جامعه جهانی و فرهنگ خودش و اونچه قبلا بوده ملاقات دوباره‌ای بکنه. اما این وسط تضادها و مشکلات عدیده ایجاد میشه. در واقع من تصور نمی‌کنم که هیچکی به اندازه هرتسوک میتونست از یک سوژه تاریخی جنایی چنین فیلمی با ژرفا و تصویرسازی عالی بسازه. در اینجا میرسیم به پایان دومین پادکست یک پزشک. پادکست یک پزشک رو میتونید در گوگل پادکست و اپلیکیشن پادکست اپل با سرچ عبارت یک پزشک پیدا کنید و دنبال کنید. از دقت شما بسیار ممنونم. تا پادکست بعد، خداحافظ.